استقامتمون بشه. استقامت در هر شرایطی که شاید موافق میل و خواستمون نباشه، و ایمانی که باعث بشه در هر موقعیتی دچار تزلزل و سستی و ضعف نشیم.
ازت میخوام که کوچولوی من بعد 13 سال که بهم دادی سالم و سرحال دنیا بیاد، و اینکه خدا به اونایی هم که بچه ندارن بچه بدن، مثل من صاحب یه نینی خوشگل بشن، اونا هم بچه هاشون سالم باشه، بچه هایی که مریضن اونا هم خوب بشن، همشونو از خدا میخوام که به همشون شفاعت بشن.
مقصد توی راه را ورق میزنم، آنجا که تو نباشی هیچ نیست، ای بهترین قصد شده و خوانده شده.
هرگز چنین دلی را، هرگز چنین دلی را غصه فرو نگیره، غمهای عالم او را شادی دل فضایه.
حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام شنید که شخصی می گفت انا لله و انا الیه راجعون. حضرت پس از شنیدن این آیه فرمود این که می گوییم انا لله یعنی ما همه از خداییم، این اقراری است به بندگی، و این که می گوییم انا الیه راجعون یعنی بازگشت همه ما به سوی اوست، و این اعترافی است به نابودی خیش. خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می روی؟
تنها توی تو که می تپی به نبض این رهایی، تو فارغ از وفود سایه هایی، بازم که جست و جهان من حقیقتی ندارد، تو می روی که ابر غم ببارد سمت ماندنت، راهی نمی شوی چرا، گاهی ستاره دیه کن به مشت پوچ شبها، شمرده تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را، شو به
بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. شنونده باشید برنامه گفتاورد رو.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود. هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
قلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران سلام. پژمان کرمی هستم، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان هستم. ما در برنامه های متعددی از شبکه رادیویی تهران و خاصه برنامه گفتاورد به موضوع بیانیه گام دوم که از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1397 صادر شد پرداخته. این بیانیه که در 7 محور اساسی طراحی و عرضه شده، ضمن داشتن نگاهی به گذشته نسبت به 4 دهه گذشته انقلاب اسلامی، نگاهی داره به چگونگی پیمایش درست و منطبق با آموزه‌ها و معرفت دینی و انقلابی در 4 دهه آینده. در بخش از این بیانیه به موضوع فناوری و توجه به علم پرداخته شده. در این برنامه گفتاورد نگاهی داریم به این بخش بیانیه گام دوم با حضور کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر حمیدرضا ترقی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و فعال رسانه و عرصه سیاست. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و برای ملت عزیز ایران در جهت تحقق گام دوم انقلاب اسلامی آرزوی موفقیت دارم، به ویژه برای جوانان عزیز کشور.
انشالله. جناب آقای دکتر ترقی، رهبر معظم انقلاب همواره به علم و علم ورزی توجه شایانی داشتند و در همین بیانیه گام دوم که مخاطب اصلی اون هم جوانان کشور بودند، باز ایشون مقوله علم رو مطرح کردند و در واقع مخاطبان خودشون رو به علم ورزی و تکاپوی هرچه بیشتر در این عرصه توجه دادن. موافقین که بس رو از همینجا شروع کنیم؟ این که چرا رهبر معظم انقلاب در تحلیل 4 دهه گذشته و 4 دهه آینده انقلاب اسلامی باز به موضوع علم و علم ورزی عنایت داشتن؟
ببینید، علم و ایمان اصولا در اسلام از همدیگه قابل تفکیک نیستن.
بله.
دو مقوله توامان هستند که اذا افترقا احترقا، یعنی اگر علم بدون ایمان باشه موجب ساختن همین بمب‌های اتم برای از بین بردن ملت‌ها و ناامن کردن جوامع بشری میشه، اگر ایمان بدون علم باشه موجب تحجر در واقع و توقف برای حرکت انسان در مسیر تکامل بله. میشه. بنابراین اصولا وقتی که ما به سمت یک تمدن اسلامی میخوایم حرکت بکنیم، بدون علم امکان در واقع تحقق تمدن اسلامی وجود نداره.
ما البته راجع به تمدن اسلامی قبلا اتفاقا با حضور شما و عزیزان دیگه صحبت کردیم، اینکه تمدن اسلامی چیست، چه آدابی، چه شاخصهایی رعایت، چه نکاتی ما رو به این هدف بزرگ میرسونه، بسیار سخن گفتیم. اما مایلم در این برنامه برای شنوندگان عزیزی که همراه با برنامه‌های قبلی ما نبودن، شما توضیح بفرمایید که تمدن اسلامی چیست و چرا علم ما رو به این سرمنزل بسیار حیاتی میرسونه.
ببینید، توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری در واقع در این بیانیه گام دوم داشتن، این توصیه‌ها توصیه‌هایی است که عمدتاً ما رو به ویژگی‌های اون تمدن اسلامی میرسونه.
بله.
یعنی وقتی تمدن اسلامی تحقق پیدا میکنه که شما یک جامعه‌ای همراه با اخلاق و معنویت داشته باشید، جامعه‌ای در واقع دارای تمدن اسلامی است که از اخلاق و معنویت در واقع اسلامی برخوردار باشه، جامعه دارای تمدن هست که از بروزترین علوم روز و در واقع علوم انسانی اسلامی برخوردار باشه و بتوانه قدرت تسخیر طبیعت رو در واقع در خودش به وجود آورده باشه. جامعه در واقع به تمدن اسلامی رسیده که از یک اقتصاد قوی، پویا و مستحکم و مقاوم در واقع برخوردار باشه. جامعه ای به تمدن اسلامی رسیده که سبک زندگی مردم اون هم در واقع سبک زندگی اسلامی باشه. بنابراین شاخص ها و توصیه هایی که مقام معظم رهبری کردن دقیقا همون شاخص هایی که یک تمدن نیاز داره، تمدنی که بتوانه الگو و سرمشق برای ملت های دیگه باشه، تمدنی که بتوانه در واقع زمینه نجات بشر رو از مشکلاتی که امروز گریبانگیر اون هست در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نجات بده، تمدنی که در واقع رفتارش، کردارش، فرهنگش، سبک زندگیش با دوام باشه برای آینده بشریت. شما امروز مظاهر تمدن گذشته اسلامی را اگر نگاه بکنید در خیلی از کشورها میبینید که معماری این تمدن هنوز که هنوز هست در واقع مورد توجه همه نخبگان هنری در جوامع امروز بشری است. اون معماری اسلامی رو اگر در هند شما ببینید، در ایران ببینید، در کشورهای آسیایی اسلامی شما مشاهده بکنید، می‌بینید که اینها همه نمودار اون تمدن اسلامی است که سالها تا قرن هفتم هجری در کشورهای مختلف منطقه خصوصا حکومت عثمانیان و امثال اینها مثلا مشاهده می‌شده. بنابراین رسیدن به اون تمدن که هدف اصلی انقلاب اسلامی است، نگاه تمدنی رو در جامعه ما زنده می‌کنه. این نگاه تمدنی در واقع کاملا با نگاه غیر تمدنی تفاوت شگرفی به لحاظ آینده انقلاب اسلامی داره.
چطور؟
اینکه ما انقلاب اسلامی رو به سمت چه نوع نظامی میخوایم سوق بدیم. یه وقت که شما میخواید انقلاب اسلامی رو در حد مثلا یه ژاپن اسلامی ببینید،
بله،
یه وقت که نه، شما اون رو میخواید به عنوان یک تمدن نوین اسلامی ببینید که منشأ در واقع نجات بشریت باشه. وقتی که شما میخواید کشوری رو بسازید که حکومت جهانی حضرت ولیعصر بر اون پایه قرار بگیره، این خیلی تفاوت میکنه با اینکه شما بخواید مثلا یک کشور نمای اسلامی داشته باشه و نهایتا از نظر توسعه مثلا در حد ژاپن باشه.
آیا که داخل پرانتز، الان جامعه ما به سمت این نقطه غایی در حال حرکته؟
ما الان بر سر دوراهی هستیم.
چطور؟
یعنی بیانیه مقام معظم رهبری نشون میده که ما به سمت در واقع تمدن اسلامی باید حرکت بکنیم، نه تجددگرایی اسلامی. تفاوت این دوتا با هم دیگه کاملا در روشهای دولت ها مشهود هست. یعنی دولت های ما آمدن نهایتا دنبال این بودن که ما توسعه را در کشور به سمت یک ژاپن اسلامی ببریم. این تجددگرایی اسلامی است، یعنی استفاده از الگوهای غربی برای ساختن جامعه، در حالی که مقام معظم رهبری می‌فهمه ما باید به سمت تمدن اسلامی بریم. فرایند انقلاب اسلامیمون ایجاب میکنه که ما اون تمدن رو در جامعه شکل بدیم. این تفاوت در نگاه علمی هم کاملا میتوانیم ما اون رو مشاهده بکنیم. یعنی اینجا که مقام معظم رهبری آمدن بحث علم و پژوهش رو در توصیه‌های خودشون قرار دادن، یعنی ما با تکلیفمون رو با نگاه به علم مشخص بکنیم. ببینید در اسلام میگه که 1 ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بهتره، ثوابش بیشتره. چرا؟ این توجه اسلام به تفکر و علمه. اینی که در اسلام در واقع به علم اینقدر توجه شده به خاطری که علم سازنده تمدنه.
و بعد یکی از در واقع ابزارهای تبلیغاتی علیه اسلام این است که دین از ساحت علم جداست، یا دین ورز بودن با علم ورز بودن داره منافاته.
این البته مربوط میشه به قرون وسطا و تفکری که در واقع غربی ها نسبت به دین مسیحیت داشتن و اصلش در اون مقطع بود که خب کلیسا با علم مخالفت میکرد، و در حالی که اسلام، شما قرآن رو که نگاه بکنید ببینید سر تا سر پر از نکات علمی و متون علمی است که امروز دانشمندان بعضی از اینها رو دارن کشف میکنن. خب این نشون میده که قرآن در واقع کاملا متکی بر علم متون خودش رو تنظیم کرده و داده، علمی که امروز حتی بشر ممکنه بهش هنوز نرسیده باشه. ما در جهان اسلام بالغ بر 250 دانشمند در واقع اسلامی در خود کشور خودمون داشتیم که اینها در رشته های مختلف، از ستاره شناسی گرفته، در پزشکی گرفته، در علم نجوم گرفته، در ریاضیات گرفته، در همه اینها تبحر بسیار عظیمی داشتن و امروز به عنوان در واقع دانشمندان جهان شناخته میشن.
آقای دکتر، شما استاد بنده هستیم. ما وقتی که دوران طلایی اسلامی رو بین قرون سوم تا ششم هجری رو مطالعه میکنیم، میبینیم که مسلمانان اتفاقا به جهت مسلمان بودنشون که منجر به علم ورزیشون شد در اوج قرار داشتن. زمانی که اروپا بیمارستان نمیشناخت، در بغداد 10 تا یا 11 تا بیمارستان وجود داشته.
الان شما ببینید کتاب‌های طب ابن سینای ما داره در کشورهای مختلف غربی داره تدریس میشه. فیلسوف‌های ما کتاب‌هاشون داره در غرب تدریس میشه. در بحث نجوم همینطور، در بسیاری از این علوم پزشکی، علوم ریاضی و غیره. شما ببینید چرا در کنار سازمان ملل یک مجسمه از خیام رو مثلا اونجا گذاشتن به عنوان یک ریاضیدان. انواع و اقسام دانشمندان اسلامی ما منشأ تولید علم در جهان بودن. خب اینا همه ناشی از تمدن اسلامی بوده. یعنی وجود و بروز و ظهور این نوع دانشمندان در جهان اسلام ناشی از وجود تمدن اسلامی بوده. بنابراین ما اسلام رو کاملا متوجه به علم میدونیم، اسلام رو کاملا درگیر با علم میدونیم و معتقد هستیم که اسلام به علم توجه ویژه‌ای داره و همه حرکات خودش مبتنی بر علم هست و امروز یکی پس از دیگری داره رفتارهای اسلامی، حتی مناسک اسلامی علمی بودنش داره اثبات میشه. خب در چنین شرایطی طبیعی است که ما باید موضوع علم و پژوهش رو در واقع بهش توجه جدی در گام دوم داشته باشیم تا ما رو بتوانه به تمدن اسلامی برسونه. این که بعضی از دانشمندان، بعضی از در واقع اساتید و غیره حتی اینجوری اظهار نظر میکنن که ما علوم انسانی اسلامی نداریم، این ناشی از همین غلط فکر کردن نسبت به جایگاه علم در اسلام است. قطعا ما علوم انسانی اسلامی داریم، چون نگاهمون به انسان با نگاه غرب با انسان متفاوت هست. و اونها اومانیسم رو مبنای خودشون قرار میدن، در حالی که در اسلام برای انسان خیلی مقام بالایی قائل شدن. اون رو از فرشته هم بعضن بالاتر میدونن به خاطر قدرتی که درش برای رشد و تکامل به وجود آمده.
آقای دکتر، من به اطلاع شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در رادیو تهران برنامه‌های زیادی داشتیم در ارتباط با اینکه نسبت میان دین و علم چیست، و در نهایت استادانی که شرکت کرده بودند در برنامه ما در همین برنامه گفت‌وگو تاکید می‌کردند که دین و علم هیچ منافاتی با هم نگه ندارن و آن چیزی که به عنوان اعوجاجات و شبهاتی مطرح میشه در ارتباط با منفک بودن این دو مقوله صفاً برخواسته از خان علیلی است که یا مغرضن یا صرفاً دچار نفسانیتن یا هر دوش.
درسته.
آقای دکتر ترقی، رهبر معظم انقلاب از یک موتور پیشران صحبت میکنن در راستای در واقع علم ورزی، در راستای تشکیل زیرساخت‌های حیاتی عمرانی کشور. درباره این موتور پیشران صحبت می‌فرمایید؟
ببینید، موتور پیشرانی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن، در واقع نسل جوان عالم و دانشمند و فکوری است که میتوانه در واقع اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی رو در گام دوم محقق بکنه. این موتور پیشران در واقع چون از نشاط، از بارندگی، از خلاقیت، از ابتکار و از نشاط جوانی برخوردار هست، همراه با علم و دانش و تخصصی که در خودش به وجود آورده، قادر هست مسیر در واقع آرمانهای انقلاب اسلامی رو در ادامه انقلاب با سرعت طی بکنه. اگر میدان به این نسل جوان داده بشه، یقینا ما میتوانیم همونطور که الان به رده‌های بالای تولید علم در جهان دست پیدا کردیم و رشد علمی کشور ما در واقع در بین کشورهای مختلف جهان در رده‌های اول الان قرار داره، میتوانیم در واقع مسیر تمدن اسلامی رو هم به سرعت با استفاده از این موتور پیشران در واقع طی بکنیم. لذا تأکید مقام معظم رهبری این هست که به این نسل جوان، به این در واقع اندیشمندان، به این جوانان دارای علم و دانش که در عرصه‌های مختلف خودشون رو و توانمندی‌های خودشون رو نشون دادن که چگونه در علوم هسته‌ای اینقدر میتوانن پیشرفت بکنن که از دنیا هم جلو بزنند، چطور میتوانند در تولید پهبادهای مختلف مورد نیاز کشور به کشور اول در واقع منطقه و جهان ما رو برسونن و ارتقا بدن، چطور در هوافضا توانستن موشکهایی رو تولید بکنن که امروز دندان تحیر آمریکایی‌ها در واقع بگزند. خب طبیعتا ما وقتی که چنین جوانهای توانمندی داریم، باید به این موتور پیشران توجه بکنیم و اعتماد بکنیم و میدان رو به او بسپاریم برای اینکه بتوانه این مسیر رو به نحو مطلوبی طی بکنه.
حضرت امام رحمت الله علیه یک بار اشاره فرمودند به اینکه ما میتوانیم، و این جمله ایشون یک کلیدی شد برای آغاز نهضت علم‌ورزی که ما این برکات و ثمرات نهضت رو میتونیم مثلا در همونطور که اشاره کردید در صنایع نظامیمون ببینیم، در بحث نانو ببینیم.
بله، در همه عرصه
در همه عرصه. من یه نکته رو بگم، یادم هست در اوایل دهه 90 بحث تحریم بنزین علیه ایران مطرح شد، یعنی قرار شد که کشورهای مختلف به ما بنزین نفروشن. خب خودکفایی بنزین چگونه وقوع پیدا کرد؟ با علم ورزی که توسط برخی از دانشمندان و کارشناسان متحد انقلابی صورت گرفته بود، و دیدیم که این بحث تحریم بنزین علیه مردم ایران به شکست رسید. خب ما تو سایر عرصه ها هم داریم میبینیم که این علم ورزی انقلابی توسط همون موتور پیشران ها چگونه نتیجه داده.
بله.
آقای دکتر، چه کسانی مانع این موتور پیشران هستند و چه عواملی؟
قطعا عوامل نفوذی غرب مانع اصلی در واقع ایجاد این نوع پیشران‌ها در عرصه علم و فناوری در کشور ما هستند. وقتی که ما زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی عمرانی کشورمون رو در واقع می‌خوایم با علم و فناوری تکمیل بکنیم و هزاران شرکت دانش بنیان را الان ایجاد کردیم، هزاران طرح‌های زیرساختی و ضروری رو برای کشور و حوزه‌های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و همه بخش‌ها در واقع داریم آماده می‌کنیم، میلیون‌ها نفر تحصیل کرده در این رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های خودمون پرورش دادیم، خب طبیعتاً اینها باید بتوانند در اجرای این پروژه‌ها و ایجاد این زیرساخت‌ها و تکمیل اونها در واقع نقش خودشون رو ایفا بکنن. چرا باید صدها مهندس هسته‌ای ما امروز در جایی غیر از مراکز هسته‌ای کار بکنه؟
یا دانشمندان فضایی مون؟
یا دانشمندان فضایی ما الان معطل باشن برای اینکه در اون بخش ما زمینه فعالیت رو براشون فراهم نکردیم؟
بله، این موضوع جدیه.
چرا باید نخبگان در واقع تحصیل کرده جامعه ما امروز مهاجرت بکنن به کشورهای خارجی و 40% ناسای آمریکا دست فقط نخبگان ایرانی باشه؟ چرا اینها نباید در داخل کشور ما ازشون استفاده بشه؟ اینها نشون میده که ما متاسفانه در داخل کشور زمینه و بستر لازم رو برای استفاده از این پیشران‌ها، در واقع موتور پیشران‌ها، فراهم نکردیم و بسیار از این ظرفیت‌های علمی کشور ما متأسفانه داره انرژیشون هرز میره. لذا در گام دوم انقلاب باید ما در واقع به سمتی حرکت بکنیم که صادرات غیر نفتیمون همچنان رو به افزایش باشه، واحدهای صنعتی ما ده ها برابر گذشته بشه و در عرصه های مختلف ما در واقع بتوانیم به سمت تولید محصولات دانش بنیانی بریم که قابل رقابت در عرصه بین المللی باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر ترقی، در بخشی از بیانیه گام دوم، همانجا که به موضوع علم و انورزی اشاره میشه، رهبر معظم انقلاب تاکید میکنن که ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود.
بله.
ببینید، وقتی تحلیل میخوایم بکنیم این گفته رو، این گزاره رو، خب میتونیم به عوامل مختلفی اشاره کنیم چرا ایران پیش از انقلاب در تولید علم صفر بود. یکیش میتونه بحث سیاست‌های استکباری باشه که حکومت‌های دست نشانده رو مانع علم ورزی قرار میداد، به خاطر اینکه کشور و ملت همواره وابسته باشن، همواره دست نیازشون پیش روی خارجی ها، اجنبی ها، دولت های استکباری باشه. حالا یه بخشی از این هم میتونه مرعوبیت ذاتی عوامل حکومتی باشه در برابر استکبار. اون اراده‌ای که میاد و تأکید میکنه که مردمی که لولهنگ نمیتونن بسازن چرا میخوان نفتشون ملی باشه؟ خب نشانه چیه؟ نشانه مرعوبیت این کارگزار حکومتی است. آیا در حال حاضر هم چنین نشانه های از مرعوبیت وجود داره؟ و اگر وجود داره، مخاطب اصلی بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب چه باید بکنه؟ مخاطبی که جوان هست.
خب طبیعتاً همونطور که مقام معظم رهبری تأکید کردن، جوان ها باید مطالبه گری بکنن، باید این حق رو از مسئولین بخوان و دنبالش برن و اثبات بکنن که از توانمندی‌های بالایی برخوردار هستن. همین گزارش‌هایی که صدا و سیما از این نخبگان داره ارائه میده، شما دیروز پرروز من دیدم توی تلویزیون یک نخبه‌ای از کشور ما یک ماشین رو تولید کرده بود که با آب کار میکرد، به جای بنزین آب میریخت توی باکش و با در واقع آب ماشین به راحتی حرکت میکرد و سوختش خودش رو تامین میکرد. خب اینا کم کاره مگه تو کشور ما؟ متاسفانه بهش توجهی نمیشه. من هم یک نمونه از قبل از انقلاب دارم، یه نمونه زمان انقلاب دارم که بی‌توجهی به مسئله کاملا میشم. قبل از انقلاب یه مدرسه ما داشتیم به عنوان مدرسه علم توی مشهد، خیابون کوسنگی بود.
خودتون اهل مشهد هستید؟
من خودم مشهد. اونجا دانش آموزان نخبه رو توی اون دبیرستان در واقع آموزش بهشون میدادن. عمده افرادی که توی اون دبیرستان میرفتن درس میخوندن افراد وابسته به حالا دربار و مثلا افراد مهم دولتی اینها بودن. اسمشون بود دبیرستان علم. یکی از دانش آموزا در اونجا یک روز، من یادم هست که یک، البته من تو مدرسه نبودم، اما
بله،
هنرستان ما نزدیک به اون مدرسه بود، تو همون خیابان کوسنگی بود. یکی از دانش آموزا اونجا شنیدیم که یک هلیکوپتری ساخته که میتونه از روی زمین حرکت بکنه بیاد مثلا یه متر بیاد بالا. اولین بار بود یک چنین چیزی تو کشور رخ میداد که یک دانش آموز ایرانی در اون مدرسه توانسته بود یه هلیکوپتری بسازه که با موتورش بتوانه این رو حرکت بده از روی زمین بیاد بالا. حالا سال مثلا چند سال؟ 49.
بله.
اون سال. بله. خب این برای جوان‌ها خیلی چیز جالبی بود. فردای اون روز، به محضی که اون روز این کار رو ایشون اومد تو مدرسه انجام داد، فردای اون روز جنازه این دانش آموز رو ما در کال زرکش مشهد مشاهده کردیم. کشتنش. بعد معلوم شد که ساواک این فرد رو کشته. این ساواک رژیم این رو کشته. برای چی کشته؟ برای اینکه اگر چنین استعدادهایی در کشور ما رشد پیدا میکرد، خب موجب خودکفایی کشور میشد. رژیم سابق اصلا تو سری میزد اگر کسی چنین علمی داشت، اگر چنین نخبگی داشت، اگر چنین علم شکوفا میشد، اگر چنین توانمندی درش وجود داشت.
مصداق نخبه کشی آنچه بود که
نخبه کشی در اون زمین. خب من در دولت نهم و دهم، دولت نهم، یک کسی در کشور ما یک موتور جنراتور برقی تولید کرده بود که این بدون اینکه هیچ سوختی استفاده بکنه این برق تولید میکرد، یعنی از طریق مغناطیس.
بله.
این تولید برق میکرد با یک باتری 1.5 ولتی. باتری 1.5 ولتی این جنراتور در واقع استارتش زده میشد، بعد که تولید برق میکرد میتوانست به راحتی برق مورد نیاز حتی همین برج در واقع میلاد رو تأمین بکنه. ما به رئیس جمهور این رو منعکس کردیم، به وزیر نیروی زمان اون زمان